دفتر خالی بود. درست همونطور که حدس می زد. به سختی داخل شد. لامپ های فلورسنت قدیمی بالای سرش که آخر عمرشان بود سوسو می زدند و دوباره پرنور می شدند. پل مستقیم به دفترش رفت. یک بار دیگر توده پرونده ها و پوشه های روی میزش را زیر و رو کرد و اهمیتی به کاغذهایی که روی زمین میریخت نداد تا بتواند چیزی را که به دنبالش میگشت پیدا کند. بعد چراغ روی میزش را روشن کرد و رونوشت مقاله را جلوی رویش گذاشت و با کف دست صافش کرد. زیر لب گفت: بذار اشتباه کرده باشم. فقط بذار یکی اشتباه فهمیده باشم. تنها نیمی از دیوار خانه شیشه‌ای دیده میشد، زیرا تصویر نقاشی را بزرگ کرده بودند تا در کاغذ آچار جا شود. ولی بدون شک نقاشی دختری که رهایش کردی و سمت راستش پنجره قدی که لیو نشانش داده بود و منظره‌ای که تا تیلبوری امتداد می‌یافت کاملا آشکار بود. پل خلاصه مقاله را مرور کرد. آلستون این اتاق را طوری طراحی کرده که ساکنینش با خورشید صبحگاهی از خواب بیدار شوند. او میگوید در ابتدا میخواستم نوعی سیستم حائل برای مدت زمان تابش خورشید در تابستان نصب کنم. ولی در واقع فهمیدم که وقتی به طور طبیعی بیدار شوید، کمتر احساس خستگی میکنید. در نتیجه هیچ وقت زحمت نصب آن را به خودم ندادم. فقط بیرون اتاق خواب اصلی طراحی ژاپنی دارد. رونوشت مقاله کوتاه شده و همینجا تمام می شد. پل لحظه‌ای به آن زل زد، بعد رایانه‌اش را روشن کرد و در موتور جستجوی آن نوشت: دیوید هالستون. در انتظار بارگذاری انگشتانش روی میز ضرب گرفتند. دیروز به دیوید هالستون، معمار نوگرایی که به طور ناگهانی در 38 سالگی در لیسبون درگذشت، ادای احترام شد. مطابق گزارشات اولیه، مرگ او در نتیجه نارسایی قلبی رخ داده است که قبلا تشخیص داده نشده بود. گزارشی مبنی بر اینکه پلیس محلی مرگ او را مشکوک دانسته باشد در دسترس نیست. خانواده اولیویا هالستون، همسر 26 ساله او که 4 سال از ازدواجشان می‌گذرد و در آن زمان همراه او بوده، با او همدردی و از وی مراقبت می‌کنند تا وضعیت روحی بهتری یابد. یکی از اعضای کنسولگری بریتانیا در لیسبون تقاضا کرده است که افراد خانواده تنها گذاشته شوند تا به عزاداری بپردازند. مرگ هالستون زندگی شغلی درخشان او را که به سبب استفاده بدیعانه از شیشه مشهور بود ناتمام گذاشت و دیروز معماران همکار او دور هم جمع شدند تا به وی ادای احترام کنند. پل آهسته در صندلیش فرو رفت. بقیه برگه ها را ورق زد. بعد دوباره نامه وکیل خانواده لوفوره را خواند. یک پرونده صاف و ساده که با توجه به شرایط طولانی شدن آن نامحتمل می نبود. کمی بعد از زندانی شدن همسر هنرمند توسط نیروهای اشغالگر آلمان، از هتلی در محدوده سنت پرونه در 1917 دزدیده شده. امیدواریم که TARP بتواند این پرونده را به یک نتیجه سریع و راضی کننده برساند. در بودجه امکان پرداخت غرامت به مالکین فعلی وجود دارد، ولی احتمال اینکه میزان آن چیزی در حدود ارزش برآوردی در حراج باشد وجود ندارد. پل حاضر بود شرط ببندد که لیو هیچ تصوری از نقاش آن ندارد. پل صدایش را میشنید، خجول و به طور عجیبی همراه با احساس مالکیت. بیشتر از هر چیزی توی خونه بهش علاقه دارم. در واقع بیشتر از هر چیزی در جهان بهش علاقه دارم. پل سرش را روی دستانش گذاشت و تا وقتی که زنگ دفتر به صدا درآمد، در همان حال ماند. خورشید بالای جلگه های شرق لندن میتابید و رنگ طلایی کم رنگی به اتاق وارد میشد. دیوارها کمی میدرخشیدند. نور فلورسنت چنان به سطح سفید زمین میخورد که اگر روز دیگری بود لیو غر میزد. چشمانش را میبست و سرش را زیر لحاف میبرد. ولی حالا خیلی بی حرکت در تخت بزرگ دراز کشیده و در حالی که متکای بزرگی پشت سرش بود، به بیرون پنجره به صبح خیره شده بود و چشمانش را از آسمان بر نمی داشت. همه چیز را اشتباه برداشت کرده بود. صورت پل از جلوی چشمانش کنار نمی رفت. می شنید که مؤدبانه او را از سر خود باز می کند.
ناراحت می شی اگه برم بیرون؟
تقریبا 2 ساعت آنجا با تلفن همراه در دستش دراز کشیده بود و نمی دانست که باید به او پیام بدهد یا نه.
اوضاع بینمون خوبه؟ یهو ظاهراً اومد تو حرفم. ببخش اگه زیادی درباره دیوید حرف زدم. سخت یادم میمونه که همه... واقعاً دیدنت دیشب خیلی خوب بود. امیدوارم کارت زود تموم بشه. اگه یک شنبه آزادی من... من چه اشتباهی کردم؟
هیچ کدام را نفرستاد. مرحله به مرحله مکالمهشان را مرور کرد. مثل باستان شناسی که به بررسی استخوان‌ها می‌پردازد، به دقت هر جمله را زیر و رو کرد. آیا در این لحظه بود که تصمیمش را عوض کرد؟ آیا لیو کاری کرده بود؟ یک نقطه ضعف جنسی که لیو از آن آگاه نبود؟ آیا مسئله فقط حضورشان در خانه شیشه‌ای بود؟ خانه‌ای که گرچه دیگر هیچ یک از مایملک دیوید را در خود جای نمی‌داد، ولی چنان به طور ملموسی از آن دیوید بود که گویا تصویرش روی سنگ‌ها حک شده باشد. آیا پل را کاملاً اشتباه شناخته بود؟ هر بار که این اشتباهات احتمالی را در نظر می‌گرفت، معده‌اش از شدت اضطراب در هم می‌پیچید. لیو با خود فکر می‌کرد: دوستش دارم. واقعاً دوستش دارم. بعد در حالی که می دانست دیگر خوابش نمی برد، از رخت خواب بیرون آمد و به سمت طبقه پایین و آشپزخانه رفت. از شدت خستگی گویا چشمانش پر از سنگ ریزه شده و باقی وجودش خالی شده بود. قهوه دم کرد. وقتی در باز شد، پشت میز آشپزخانه نشسته و در حال فوت کردن قهوهش بود.
کارت امنیتیمو فراموش کردم، بدون اون تو این ساعت نمیتونم وارد مرکز نگهداری بشم. متاسفم لیو. میخواستم بی سر و صدا بیام تو که مزاحمت نشم.
مو حرفش رو قطع کرد و به پشت سر لیو نگریست. انگار دنبال کسی میگشت.
چی شد؟ خوردیش؟
رفت خونه.
مو دستش رو به سمت قفسه دراز کرد و شروع به گشتن جیب کت آویزانش نمود. کارت امنیتش رو پیدا کرد و در جیبش گذاشت.
میدونی که بالاخره باید از این مرحله بگذری. 4 سال زمان زیادیه که...
لیو آب دهانش رو فرو داد.
من نمیخواستم بره. خودش در رفت.
مو زد زیر خنده. اما وقتی دید که لیو کاملا جدی است، ناگهان ساکت شد.
در واقع از اتاق خواب فرار کرد.
برایش مهم نبود که محزون و غم‌انگیز به نظر برسد. هیچ وقت احساسش بدتر از الان نخواهد شد.
کی؟
لیو جرعه‌ای از قهوه‌اش را نوشید.
حدس بزن.
آخه، انقدر بد بود؟
نه، عالی بود. خب، من اینجوری فکر کردم. به طور مسلم اخیراً تجربه زیادی نداشتم.
مو به اطرافش زل زد، انگار که به دنبال سرنخی باشد.
ببینم، عکسای دیویدو که جمع کرده بودی، آره؟
البته که کرده بودم.
و مثلا اسم دیویدو که تو لحظه حساس نبردی؟
نه.
لیو به خاطر آورد که پل چطور او را بغل کرده بود.
بهش گفتم احساسمو درباره خودم عوض کرده.
مو با ناراحتی سرش را تکان داد.
لیو، دست بدی بوده. تو با یه مرد زهراگین طرف بودی.
چی؟
بهترین مرد، بیشیل پیله است. به توجه و مراقبت میکنه، موقع شام قوی و محکم میاد تا اینکه متوجه میشی تو هم دوستش داری. بعد ازت دور میشه. احساسات زنای نیازمند و آسیب پذیر رو نمیبینه و قلبش رو میشکنه. یعنی تو رو؟
مو اخم کرد.
ولی با این حال تعجب میکنم. واقعا فکر نمیکردم اینجوری باشه.
لیو به لیوانش زل زد. بعد کمی با حالت تدافعی گفت.
خب شاید کمی راجع به دیوید صحبت کرده باشم. وقتی داشتم نقاشی رو نشونش میدادم، چشمای مو گشاد شد و بعد به سمت آسمان نگریست. خب فکر کردم میتونم راجع به همه چیز رو راست باشم. پل میدونه من از کجا اومدم. فکر کردم باش مشکلی نداره. خودش گفت که مشکلی نداره. مو بلند شد و سراغ ظرف نان رفت. دستش رو داخل آن کرد و یک تکه نان برداشت، آن را نصف کرد و لقمه خورد.
لیو، نمیشه درباره باقی مرد صاف و صادق باشی. هیچ مردی دوست نداره بشنوه که مرد قبلی چقدر عالی بوده، حتی اگه اون یکی مرده باشه.
نمیتونم وانمود کنم که دیوید جزی از گذشتم نیست.
نه، ولی اجباری هم نیست که تمام حال تو باشه.
وقتی لیو بهش زل زد، مو ادامه داد.
راستش، انگار توی چرخه گیر کردی. فکر میکنم حتی وقتی دربارش حرف نمیزنیم، داری درباره حرف زدن راجب اون فکر میکنی.
این حرف احتمالاً حتی چند هفته قبل هم درست بود، ولی حالا نه. لیو میخواست به زندگی ادامه دهد. میخواست که با پل ادامه دهد.
خب، واقعاً مهم نیست. هست؟ خرابش کردم. فکر نکنم برگرده.
قهوهش را سر کشید. قهوه زبانش را سوزاند.
حماقت من بود که امیدوار شده بودم.
مو دستش را روی شانه لیو گذاشت.
ببین، مردا عجیبن. نه اینکه مشخص نبود به هم ریخته ای. اوه لعنتی، ساعتو ببین. تو میره بیرون واسه یکی از دویدنهای دیوونوارت، منم ساعت 3 برمیگردم و به رستوران خبر میدم که مریضم، بعد با هم یه عالمه فوش میدیم و درباره روشهای تنبیه قرون وسطایی برای مردای احمقی فکر میکنیم که ای سرد و گرم میشن. ببین، من بالا گل مجسم سازی دارم که باش عروسک مخصوص جادوگری میسازم. میتونی خلال دندون یا سیخ بگیری؟ من تموم کردم.
مو کلید اضافی را برداشت، با لقمنانی در دست از او خداحافظی کرد و قبل از اینکه لیو بتواند پاسخ دهد از خانه بیرون رفت. در 5 سال گذشته TARP بیش از 240 اثر هنری را به صاحبان آنها یا اولاد صاحبان آنها که باور داشتند هرگز دوباره آن آثار را نخواهند دید برگردانده بود. پل داستان‌های از خشونت‌های زمان جنگ شنیده بود که ترسناک‌تر از همه چیزهایی بود که در زمان کار در NYPD با آن مواجه شده بود. داستان‌ها چنان با روشنی به یاد می‌آمدند که انگار نه 60 سال پیش، بلکه همین دیروز اتفاق افتادند. او درد را دیده بود که مثل میراث ارزشمندی سال‌ها از آن محافظت شده و مهر آن روی پیشانی آنان که به جا مانده‌اند خورده بود. او دست پیرزنانی را در دست گرفته بود که وقتی با پورتره کوچکی که از والدین کشته شدهشان دزدیده شده در یک اتاق قرار می گرفتند، به تلخی می گریستند و سکوت آمیخته به احترام اعضای جوان خانواده را هنگامی که برای اولین بار با نقاشی که مدتها پیش گم شده بود مواجه می شدند، دیده بود. با رؤسای گالری های بزرگ هنری ملی بحث کرده بود و وقتی مجسمه‌ای که مدت‌های طولانی برای به دست آوردنش جنگیده بود به خانواده‌اش برمیگشت اما بلا فاصله به حراج گذاشته می‌شد، لب به دندان گزیده بود. ولی این شغل در این 5 سالی که آن را بر عهده گرفته بود به او اجازه داده بود تا احساس کند که طرف حق را گرفته است. با داستان‌های سرشار از وحشت و خیانت از زبان خانواده‌هایی که در زمان جنگ جهانی اول کشته و آواره شده بودند، داستان‌هایی که طوری بازگو می‌شدند که انگار همین دیروز اتفاق افتادند و با این علم که قربانیان آنها هر روز با آن بی‌عدالتی زندگی می‌کنند، از اینکه در جبران بخش کوچکی از آن نقش داشته باشد لذت می‌برد. قبلاً هیچگاه مجبور نشده بود با چیزی مثل این روبرو شود. گرگ گفت:
آی لعنتی، سخته.
سگ‌های گرگ را بیرون برده بودند. 2 تا سگ تریر بیش فعال. صبح بی دلیل سرد بود و پل آرزو کرد ای کاش یک بلوز دیگر پوشیده بود.
باورم نمیشه. نقاشی واقعا جلو چشام بود.
چی گفتی؟
پل شالگردانش را بالاتر کشید.
چیزی نگفتم. نمیدونستم چی بگم. من فقط اونجا رو ترک کردم.
فرار کردی؟
زمان میخواستم تا دربارش فکر کنم. پایرت سگ کوچکتر گرگ مثل یک موشک به بوته ها زد. دو مرد برای تماشا ایستادند و منتظر بودند تا هدف نهاییش را تعیین کند.
خدای نظر گربه باشه، خدای نظر گربه باشه. خوبه، جینجره.
در دوردست پایرت خودش را با خوشحالی به سمت یک سگ اسپرینگر پرتاب کرد و دو سگ لابلای علفهای بلند دیوانوار هم دیگر را دنبال کردند.
و این اتفاق کی افتاد؟ دیشب؟
دو شب پیش. میدونم باید بهش زنگ میزدم، فقط نمیدونم چی قراره بگم.
به نظرم نقاشی لعنتی تو بده به من، چیز خوبی نباید باشه.
گرگ به سگ بزرگترش دستور نشستن داد و دستش را تا پیشانیش بالا برد و سعی کرد رد پایرت را دنبال کند.
داداش، فکر کنم باید قبول کنی که سرنوشت این رابطه رو برباد داده.
پل دستانش را ته جیبش فرو برد. دوستش دارم. گرگ از گوشه چشم نگاهش کرد.
چی؟ یعنی واقعا دوستش داری؟
آره، اون واقعا نمیتونم فراموشش کنم. برادرش در صورت او کند و کاو نبود.
باشه، خب، تازه جالب شد. حیرت، اینجا. پسر، اینم ویززسلا، از این سگ متنفرم. ببینم، با رئیست راجع به این موضوع حرف زدی؟
آره، برای اینکه جنی حتما میخواست درباره یه زن دیگه با هم صحبت کنه. معلومه که نه. فقط احتمال بردنمون تو پرونده رو با وکیلمون چک کردم. فکر میکنه میبریم. شون بدون اینکه سر از کاغذهایش بردارد گفته بود در این پرونده ها هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد. خودت میدانی.
از چی کار میخوای بکنی؟
گرگ دوباره سگش رو به قلاده بست و همونجا در انتظار ایستاد.
کار زیاده نمیتونم بکنم. نقاشی باید برگرده پیش صاحبای اصلیش. نمیدونم چجوری با این موضوع برخورد میکنه. ممکنه مشکل پیش نیاد. هیچ وقت نمیشه دونست.
گرگ با گامهای بلند روی عرفها به سمت جایی که پایرت دور خودش میدوید و دیوانوار به سمت آسمان پارس میکرد تا نزدیکتر نیاید رفت.
هی، اگه ورشکست است و پای پول درست حسابی در میونه، در واقع شاید اینطوری بهش لطف کنی.
شروع به دویدن کرد و آخرین کلماتش پشت سرش در نسیم پرواز کردند.
و شاید اونم همین احساس به تو داشته باشه و هیچ اهمیتی به چیزای دیگه نده. نباید یادت بره داداش. آخر آخرش فقط یه نقاشیه.
پول به برادرش زل زده بود و فکر کرد که آن تابلو هیچ وقت فقط یک نقاشی صرف نبوده است. جک در خانه دوستش بود. پول طبق قرارشان ساعت 3:30 رسید. جیک از در جلویی خانه دوستش بیرون آمد. موهایش نامرتب و کتش را روی شانهش انداخته بود. ظاهراً برای سالهای نوجوانی آماده می شد. عشق والدین که از بند ناف آغاز می شود و با تکانهای آشنایی همراه است، همیشه باعث تعجب پول می شد. بعضی روزها باید با خودش می جنگید تا با عمق عشقی که نسبت به پسرش داشت، مایه خجالت او نشود. وقتی به سمت ایستگاه مترو راه می رفتند، دستی دور گردن پسرش انداخت و او را به سمت خودش کشیده و بوسه ای روی سرش زد.
سلام رفیق.
سلام بابا.
جک خوشحال بود. از به بازار آمدن یک بازی جدید کامپیوتری حرف می زد. پول به موقع لبخند می زد و سر تکان می داد، ولی حتی وقتی این کار را هم می کرد در ذهنش بحث دیگری جریان داشت. در سکوت به دنبال راه چاره می گشت. چه باید به لیو بگوید؟ باید حقیقت را بگوید؟ اگر برایش توضیح بدهد، لیو درک می کند؟ باید از خطر دوری کند؟ بالاخره کار همه چیز اوست. مدت‌ها قبل این موضوع را فهمیده بود. ولی همینطور که کنار پسرش نشسته و انگشتان شست او را تماشا می کرد که روی دکمه های کنترل حرکت می کردند، در حالی که کاملا در بازی پیکسلی فرو رفته بود، ذهنش پرواز کرد. لیو را آرام و مهربان مقابل خودش احساس کرد، اینکه چگونه چشمان آرامش را بالا می آورد تا چشمان او را ببیند. انگار که عمق احساساتش او را گیج کرده بود.
بابا، خونه جدید پیدا کردی؟
نه هنوز. و در دل گفت نمیتونم بهت فکر نکنم.
بابا، امشب میتونیم بریم پیتزا بخوریم؟
حتما.
واقعا؟
و با سر تایید کرد. دردی که موقع ترک کردن آنجا در صورت لیو دیده بود خیلی شفاف بود. هر احساسی روی صورتش نمایان می شد. انگار که مثل خانهش نمی دانست که چه چیزی را باید پنهان کند.
و بستنی؟
حتما. و فرار کرده بود. بدون یک کلمه توضیح.
بابا، برای نینتندوم هم یه بازی سوپر ماریو اسمش بروز می گیری؟
پل گفت دیگه زیاد روی نکن بچه. تعطیلات آخر هفته طولانی شد و سکوت سنگینی آن را بیشتر می کرد. مو می آمد و می رفت. حکم جدیدش درباره پل. عذاب زهرآگین مطلقه. بدترین نوع بشر. یک نمونه گلی از او ساخته و لیو را مجبور می کرد چیزهایی در آن فرو کند. لیو باید میپذیرفت که موهای پل کوچک به طور نگران کننده دقیق ساخته شده است.
فکر میکنه این کار باعث میشه دل درد بگیره؟ نمیتونم قول بدم، ولی باعث میشه حست بهتر بشه.
لیو یک خلال دندان برداشت و برای آزمایش سوراخی در شکم پل کوچک درست کرد. بعد بلافاصله احساس عذاب وجدان کرد و شکم مجسمه را با شستش صاف نمود. نمی توانست این نسخه پل را کنار آن چیزی که می شناخت بگذارد، ولی آنقدر باهوش بود که بداند بعضی چیزها ارزش فکر کردن را ندارند. پس نصیحت مورا پذیرفت و آنقدر دوید که ساق پایش سر از آتل درآورد. خانه شیشه‌ای را از بالا تا پایین تمیز کرد. کفش‌های پروانه‌ای را دور انداخت. تلفنش را 4 مرتبه چک کرد، بعد آن را خاموش نمود و از خودش به خاطر اهمیت دادن به ماجرا متنفر شد. روز دوشنبه صبح مو نمونه کوچک را بررسی کرد و گفت
آو، این خیلی بده، حتی شستش هم نشکستی. میخوای من به جات انجامش بدم؟
نه خوبه، واقعا
تو خیلی دل نازکی. بگم چی کار میکنی؟ وقتی برگشتم خونه حسابشو میرسیم و ازش یه زیر سیگاری میسازیم.
وقتی لیو به آشپزخانه برمیگشت، مو 15 چوب کبریت روی سر مجسمه زده بود. روز دوشنبه 2 سفارش کار گرفت. یکی رونوشت کاتالوگ یک شرکت بازاریابی بیواسطه که پر از غلطهای دیکتهی و اشتباهات دستور زبانی بود. تا ساعت 6 لیو این اشتباهات را انقدر تغییر داده بود که انگار تقریبا تمام متن را دوباره بازنویسی کرد. دستمزد در لغت وحشتناک بود، اما او اهمیتی نمیداد. از اینکه به جای فکر کردن کار می کرد، انقدر احساس آسودگی خیال می نمود که حتی ممکن بود یک کاتالوگ اضافی مجانی برای فوربکس سولوشنز بنویسد. زنگ در به صدا در آمد. حتما مو بود که کلیدهایش را سر کار جا گذاشته. از پشت میز برخاست، به خودش کش و قوسی داد و به سمت آیفون رفت.
بازم کلیداتو جا گذاشتی؟
پول هستم. لیو شوکه شد.
اوه، سلام.
میتونم بیام بالا؟
واقعا مجبور نیستی، من
لطفاً باید حرف بزنیم. فرصتی نداشت به صورتش نگاهی بیاندازد یا موهایش را شانه بزند. سر جایش ایستاد. انگشتش روی دکمه باز کردن در مردد ماند. سرانجام آن را فشار داد، بعد مثل کسی که در برابر انفجار پناه گرفته کنار رفت. آسانسور با صدای تلق و تلوق بالا آمد. لیو احساس کرد که با بلندتر شدن صدای آن معده‌اش منقبض می شود. و بعد پول آنجا بود. از میان چارچوب آسانسور مستقیم به لیو زل زده بود. یک کت قهوه نرم پوشیده و چشمانش به طرز عجیبی محتاط می نمود. کمی خسته به نظر می آمد. سلام. از آسانسور بیرون آمد و در راهروی ورودی منتظر شد. لیو ایستاد و بازوهایش را به شکل تدافعی روی سینه گذاشت.
سلام.
می تونم بیام تو؟ لیو قدمی به عقب برداشت.
یه نوشیدنی میخوای؟ منظورم اینه که میمونی؟
پل متوجه لحن کنایه آمیز صدای لیو شد.
خیلی خوبه، آره. ممنونم.
لیو با کمر صاف و شق و رق به سمت آشپزخانه رفت و پل هم به دنبالش آمد. همینطور که دو لیوان چای درست میکرد، وقتی یکی از لیوانها را به او میداد متوجه شد که پل در فکر است و شقیقه هایش را میمالد. وقتی چشمش به چشم لیو افتاد، نگاهش عذرخواهانه بود.
سردرد؟
نگاه لیو به آدمک گلی روی یخچال افتاد و از شدت احساس گناه سرخ شد. پل لیوانش را روی میز گذاشت.
باشه، کار واقعا سختیه. میخواستم زودتر بیام ولی پسرم پیشم بود و در ضمن به مدتی وقت نیاز داشتم تا فکر کنم که میخوام چی کار کنم. ببین، میخوام فقط همه چیزو توضیح بدم، ولی فکر میکنم شاید بهتر باشه اول بشینی.
لیو به پل زل زد.
خدای من، تو متأهلی؟
متأهل نیستم. اگه بودم آسان‌تر بود. لطفاً لیو، فقط بشین. اما لیو همچنان ایستاده باقی ماند. پل نامه‌ای از جیبش درآورد و به دستش داد.
این چیه؟
فقط بخونش. بعدش تلاشمو میکنم تا توضیح بدم.
TARP سویت شماره 6 خیابان گرانتام شماره 115 لندن W1 15 اکتبر 2006. خانم هالستون عزیز، ما برای سازمانی به نام تریس اند ریترن پارتنرشیپ کار میکنیم که برای بازگرداندن آثار هنری به کسانی تشکیل شده که به دلیل غارت یا فروش اجباری آثار هنریشان در زمان جنگ خسارت دیدند. با خبر شده ایم که شما مالک یک نقاشی از هنرمند فرانسوی ادوارد لوفوره به نام دختری که رهایش کردی هستید. بازماندگان آقای لوفوره به طور کتبی تایید کردند که این اثر در مالکیت شخصی همسر هنرمند بوده و بل اجبار به فروش رفته است. مدعیان که فرانسوی تبارند می‌خواهند که این اثر هنری به خانواده هنرمند بازگردانده شود و ما می‌خواهیم به شما اطلاع دهیم که این ادعا را تحت کنوانسیون ژنو و بندهای از کنوانسیون هاگ درباره محافظت از دارایی‌های فرهنگی در زمان وقوع درگیری مسلحانه از طرف آنها دنبال خواهیم کرد. در بسیاری موارد می‌توان چنین آثاری را با حداقل دخالت حقوقی به صاحبان واقعیشان بازگرداند. در نتیجه از شما دعوت می‌کنیم با ما تماس بگیرید تا بتوانیم جلسه‌ای بین خودمان و نمایندگان خانواده لوفوره برگزار کنیم تا این فرایند آغاز شود. می‌دانیم که ممکن است این هشدار شما را شوکه کند، اما باید به شما یادآور شویم که عودت کارهای هنری بر مبنای تخلفات زمان جنگ سابقه طولانی دارد و اضافه می‌کنیم که احتمالاً بودجه احتیاطی هم برای جبران خسارت شما در نظر گرفته خواهد شد. امیدواریم که مثل سایر کارهایی با این ماهیت احساس رضایت حاصل از برگشت کارها به مالکین واقعیشان باعث ایجاد احساس رضایت در کسانی شود که به نحوی تحت تأثیر قرار می گیرند. لطفاً اگر می خواهید بیشتر در این باره بحث کنیم، در تماس گرفتن با ما تردید نکنید. پل مک‌کافرتی، جنی دیکنسون، مدیران TARP.
لیو به اسم آخر صفحه زل زد و احساس کرد که اتاق جلوی چشمش می رخصد. دوباره آن کلمات را خواند و فکر کرد که این باید یک شوخی باشد. این یک پل مک‌کافرتی دیگر است. یک پل مک‌کافرتی کاملا متفاوت. حتما صدها مک‌کافرتی وجود دارد. این یک اسم معمولی است. و بعد نگاه عجیب و غریب سه روز پیشش به نقاشی را به یاد آورد. اینکه بعد از آن نتوانست به چشم لیو نگاه کند. لیو با سنگینی روی صندلی نشست.
این یه جور شوخیه؟
کاش بود.
TARP چه کوفتیه؟
ما کارای هنری گمشده رو دنبال میکنیم و نظارت میکنیم تا به مالکای اصلیشون برگردن.
ما؟
لیو به نامه زل زد.
این چه چه ربطی به من داره؟
تابلوی دختری که رهایش کردی موضوع دادخواست عادیه. نقاشی مولی هنرمندی به نام ادوارد لوفور است. خانوادش میخوان پسش بگیرن.
ولی این مسخره است. سالهاست که من دارمش. سالها. حدود 10 سال.
پول دستش را در جیبش کرد و یک نامه دیگر با کپی از یک عکس بیرون آورد.
این چند هفته پیش به دفترمون رسید. توی صندوق نامه‌های ورودی مونده بود. سرم شلوغ بود و این دوتا رو کنار هم نذاشتم. بعد وقتی اون شب دعوتم کردی بلافاصله شناختمش.
لیو عکس را بررسی کرد و نگاهی به برگه رونوشت انداخت. نقاشی خودش از پشت صفحه رنگی به او زل زده بود. رنگهایش به خاطر کپی گرفتنهای متعدد کمی تیره شده بود. مجله The Architectural Digest.
آره، فکر کنم این بود.
اون اوایل که ازدواج کرده بودیم اومدن تا مطلبی درباره خونه شیشه‌ای بنویسن.
لیو دست روی دهانش گذاشت.
واو، دیوید فکر میکرد باعث شهرت کارش میشه.
خانواده لوفوره داشتن یه بازرسی درباره تمام کارهای ادوارد لوفوره انجام میدادن که متوجه شدن چند تا از کارها گم شدن. یکی از اونا دختری که رهایش کردیه. هیچ تاریخچه مستندی درباره اون بعد از سال 1917 وجود نداره.
لیو، میتونی بهم بگی از کجا خریدیش؟
این دیوونگیه. اون دیوید از یه زن آمریکایی خریدش توی بارسلونا.
صاحب یک گالری بود. رسیدشو داری؟
یه جورایی، ولی ارزششو نداره. اون زن میخواست بندازتش دور. توی خیابون بود.
پول دستی به سرش کشید.
میدونی این زن کی بود؟
لیو سر تکان داد.
خیلی سال پیش بوده.
لیو، باید یادت بیاد.
مهمه.
لیو منفجر شد.
یادم نمیاد. نمیشه بیای اینجا و بگی باید مالکیتمو در مورد نقاشی خودم ثابت کنم فقط به خاطر اینکه یکی یه جایی تصمیم گرفته که اون نقاشی 1,000,000 سال پیش بهش تعلق داشته. منظورم اینه که این دیگه چه جورشه؟
دور میز آشپزخانه قدم زد.
من نمیفهمم.
پول صورتش را به دستانش تکیه داد. سرش را بالا آورد و به لیو نگاه کرد.
لیو، واقعا متاسفم. این بدترین پرونده‌ایه که تا به حال داشتم.
پرونده؟
این کار منه. من دنبال کارهای هنری مسروقه میگردم و اونا رو به صاحباشون بر میگردونم.
لیو سازش ناپذیری را در صدایش احساس کرد.
ولی این دزدیده نشده. دیوید خریدش. منصفانه و صادقانه. بعدم دادش به من. مال منه.
دزدیده شده لیو. تقریبا 100 سال پیش.
آره؟
ولی به هر حال دزدیده شده بوده.
ببین، خبر خوب اینه که اونا حاضرن یه مقدار خسارت بهت پیشنهاد کنن.
خسارت؟ فکر میکنی مسئله پوله؟
فقط دارم میگم.
لیو ایستاد، دستش را روی سرش گذاشت و گفت:
میدونی چیه پول؟ به نظرم بهتره بری.
من میدونم نقاشی برات خیلی مهمه، ولی باید بفهمی که
واقعا میخوام که همین الان بری.
به هم خیره شدند. احساس کرد که سرشور از خشم است. تا به حال اینقدر عصبانی نشده بود.
ببین، من سعی میکنم یه رای پیدا کنم تا بتونیم اینو به نتیجه برسونیم.
خداحافظ پول.
لیو پول را به سمت در هدایت کرد. وقتی در را محکم پشت سرش بست، چنان صدایی کرد که لیو حس کرد که زمین زیر پایش میلرزد.